قراره که اونجا رو تولید بکنه بسازه، همه اینها کاملا مشخصه و شما دقیقا میدونید که الان دارید کجا رو میخرید. اما اینکه کدوم واحد رو دارید میخرید، اون واحده مشخص نیست. ممکنه اتون به قولی مجتمع 100 تا واحد وجود داشته باشه. ما این اوراق رو بر اساس متر مربعی که کم ارزشترین متر مربع اون مجتمع هست منتشر خواهیم کرد. یعنی شما طبقه اول مثلا بال شرقی که نورگیر مثلا فرض کنید کمتری داره، نقشش مثلا مشکل به قولی کیفیت مثلا فرض کنید خوبی رو نداره که از نظر عرف اون واحد ارزون ترین واحد هست، شما دارید یک متر مربع پول اون واحد رو
کف قیمت واحد
ها. واحد ها پریمیومشون نسبت به اون واحد مشخص خواهد شد. یعنی مثلا اگر شما توی طبقه مثلا پنج اون ساختمون یه نقشه مثلا با یه نورگیر بهتر رو خواستید، تو موقع انتشار اوراق مشخصه که اون واحد 1.5 برابر این واحد میارزه. در نتیجه شما اگر میخواید مثلا 50 متر مربع از واحد طبقه پنج که یه واحد هست اون رو میخواید تحویل بگیرید، تو امیدنامه گفته شده که برای این 50 متر شما 1.5 برابر باید اوراق بدید. پس شما به جای 50 متر 75 تا اوراق خواهید داد. 75 تا اوراقی که اگه تو طبقه اول اون واحد رو میخواستید 75 متر ازش بهتون میدادند، ولی چون شما دارید واحد بهتری رو مطالبه میکنید میخواید، در نتیجه
متراژ کمتری
رو باید پرداخت کنید.
حالا هر وقت که خریدار به هر دلیلی نتونست در واقع این اوراق رو نگهداری بکنه و اراده بکنه که اینها رو بفروشه، این امکان براش هست، قابلیت نقد شوندگی اوراق چی هست؟
دقیقا یکی از مزایای این اوراق این هست که شما میتونید هر موقع پول لازم داشتید. الان فرض کنید من والله رفتم یه جایی واحدی رو پیش خرید کردم، کل سرمایه زندگیم رو دادم اونجا، اون پیش خرید رو انجام دادم، خدای ناکرده یه مشکلی به وجود میاد، فرض کنید یه تصادفی مثلا من میکنم، یه پولی رو لازم دارم، چاره ای ندارم جز این که من به قولی بیام کل اون خرید خودم رو بفروشم. حالا بخرن از من نخرن از من، چجوری بخرن، چون بالاخره بازار نقد شونده نیست بازار پیش خرید. اینجا ما توی بازار سرمایه، بازار ثانویه وقتی ایجاد میشه برای این اوراق، شما هر لحظه اراده بکنید هر متر مربعی رو میتونید بفروشید. یعنی فرض کنید اگه یه مشکلی برای ماشین من به وجود اومده، من مثلا 20 میلیون تومان لازم دارم، یه متر مربعش رو میفروشم، مثلا 40 متر خریده بودم 39 متر همچنان در اختیار بنده هست، یه متر میفروشم 20 میلیون دستم میاد، مشکلم رو حل میکنم، دوباره پس انداز میکنم، اون یه متر مربع رو دوباره از بازار میخرم.
بعد ریسک این اوراق و خطرپذیری در خرید این اوراق چقدره؟
ببینید همونطور که عرض کردم، ما توی بازار سرمایه از کسی که این پیش فروش رو انجام میده تضامین لازم رو عقد خواهیم کرد، ولی بالاخره پروژه ساختمانی هست، طول عمر داره، عمر پروژه‌های ساختمانی معمولا بلند مدت، خیلی وقتا 4-5 سال مجتمع‌های بزرگ طول میکشه تا اینکه آماده تحویل بشوند. خب قاعدتا اینجا ممکنه که به هر دلیلی کسی که داره این تولید رو انجام میده به مشکل برخوره و پروژه رو نتونه به سرانجام برسونه. شما تو مدل عادی خارج از بازار سرمایه وقتی نمیتونه طرف پروژه رو به سرانجام برسونه، رسیدن به اصل پولتون و اون جرائم و خسارت‌هایی که توی قرارداد نوشته شده تقریبا غیر ممکنه. هیچ کسی، معمولا هیچ کسی، خودم به قولی احتمالاً میگم خیلی از شنوندگان شما با این مشکل مواجه شده باشه، معمولا هیچ کسی حتی به اصل پول خودش هم دیگه نمیتونه برسه و پروژه نصف کاره میمونه و پولش هم اونجا قفل میشه. ما اینجا با تضامینی که از به قولی سازنده دریافت خواهد شد، اصل پول و خسارت‌هایی که توی امیدنامه مشخص شده که اگر این سازنده نتونست به هر دلیلی تعهدات خودش رو ایفا بکنه پرداخت خواهیم کرد. اینجا ممکنه شما بگید خب خسارتی که شما پرداخت میکنید، فرض کنید من 2 سال پیش 100 تومان دادم، شما هم توی امیدنامه گفتید 150 تومان بهت برمیگردونیم اگه نتونست بسازه، مسکن شده مثلا قیمتش 4 برابر 100 تومان شده 400 تومان.
بله.
ریسکش اینجا هست. یعنی ممکنه که خسارت هایی که به قولی توی امیدنامه مشخص شده که اگر سازنده نتونست واحد رو تکمیل بکنه باید پرداخت بکنه، جبران تغییرات قیمت بازار رو نکنه. هرچند این ریسک وجود داره، ولی نسبت به شرایط فعلی که خیلی وقتها افراد حتی به اصل پول خودشون هم نمیرسن، باز مزیت داره.
0915-2047 یکی از شنونده های خوب و همراه ما گفتن که بپرسید روی قیمت مسکن چه تأثیری داره؟
روی قیمت مسکن، ببینید، ما توی بازار سرمایه انتظارمون این هست که از این روش سرمایه های خرد مردم رو، الان شما بخواید پولتون رو تو مسکن سرمایه گذاری بکنید، با 5 میلیون و 10 میلیون نمیتونید. این امکان تو این بازار به وجود خواهد اومد که شما با 5 میلیون و 10 میلیون هم بتونید بیاید توی بازار مسکن چیکار بکنید، سرمایه گذاری کنید. در نتیجه سرمایه های خرد جذب خواهد شد و تجریح خواهد شد به تولید مسکن توی اقتصاد و کمک خواهد کرد به افزایش عرضه مسکن. افزایش عرضه مسکن تنها به قولی راهکار مطمئن هست برای اینکه کنترل بکنه قیمت مسکن رو. ما اگر کشورمون به اندازه کافی مسکن درش تولید بشوند، شاهد تعادل در قیمت بازار مسکن میتونیم در آینده باشیم. این ابزار کمک خواهد کرد به افزایش تولید و افزایش عرضه مسکن. امیدواریم که بتونه کمک بکنه به تعدیل قیمت مسکن توی اقتصاد.
آقای فلاحی، یکی از نقدهایی که به این روش وارد بود این بود که این موضوع جایگاه مسکن رو از کالای مصرفی و دارایی با شدت بیشتری سوق میده به سمت این که مسکن بشه یک کالای سرمایه‌ای. نظر شما چیه؟
ببینید، ما اینجا این انتقادی که وجود داره به روش فروش متری مسکن بود که در گذشته مطرح شده. پیش فروش متری مسکن، ببینید، ما روی مسکن آماده نمیخوایم بیایم معامله بکنیم، ما داریم روی پیش فروش مسکن این معاملات رو راه اندازی میکنیم و میدونید که قیمت پیش فروش تابع قیمتهای ساخته شده، واحدهای ساخته شده در هر منطقه‌ای هست. قیمت پیش فروش نمیتونه مستقل از قیمت به قولی واحدهای ساخته شده باشه. ما به قولی توی به قولی مالی میگیم که قیمت پیش فروش، مسکن پیش فروش مشتق یافته از قیمت مسکن ساخته شده هست، چون اندازه و تعداد واحدهای پیش فروش در مقایسه با واحدهای ساخته شده تر هر منطقه‌ای ناچیز هست و قیمت رو واحدهای ساخته شده تعیین می‌کنند. در نتیجه قیمت این اوراق تابعی از قیمت مسکن توی اون منطقه خواهد بود، نمیتونه خودش تعیین کننده قیمت باشه. در نتیجه اینکه ما نگران این باشیم که سفته بازی به قولی روی این اوراق دامن بزنه به افزایش قیمت مسکن، این احتمالش خیلی خیلی پایین و نزدیک به صفر هست، چون ما روی مسکن ساخته شده نمیخوایم معاملات متری را بندازیم. ما روی مسکنی که قرار ساخته بشود میخوایم معاملات متری را بندازیم که قیمت مسکن های پیش فروش تابعی از قیمت مسکن ساخته شده در هر منطقه هست.
سپاسگزارم آقای فلاح از توضیحات خوبتون.
سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و تشکر میکنم از شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
طرح پیش فروش مسکن متری و جزئیات اوراق سلف مسکن موضوعی بود که در میون گذاشتیم با آقای جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران. سامانه پیامکی ما 30,036,37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست. در گفتگوی ویژه روی خط بازار امروز به بررسی آینده بازار طلا می‌پردازیم. مشارکت شما عزیزان رو طالبیم و از شما می‌خواهیم که در همراهی با گفتگوی ویژه روی خط بازار به سوال برنامه پاسخ بدید. آینده بازار طلا رو چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ افزایشی یا کاهشی؟ Thank you. خدمت شما عرض کنم که همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. این برنامه رو میتونید به صورت زنده از صفحه مجازی رادیو اقتصاد هم دنبال کنید و نظرهای خودتون رو اونجا هم برای ما بگذارید. خدمت شما عرض کنم که همونطور که بارها در این برنامه گفتیم، رصد و پایش توزیع و بررسی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ در دستور کار برنامه روی خط بازار قرار داره، چرا که اینها کالاهای مصرفی مردم عزیز ما هستند و ما مرتب این موضوع رو داریم پیگیری میکنیم و خبرهای مختلفی در زمینه قیمت تخم مرغ به دست ما میرسه. برخی از تولید کنندگان و کارشناسان نظرشون این هستش که با تأمین نهادهای دامی در هفته‌های آینده ما شاهد به ثبات رسیدن بازار تخم مرغ هستیم، اما خبر جدیدی که رو صفحه خبرگزاری ها دیدیم از سوی سخنگوی اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار میهن آقای ناصر نبی پور بود که گفتن گرانی بیشتر تخم مرغ در راه هست و ایشون چنین پیشبینی رو برای بازار تخم مرغ داشتن. همراه میشیم با آقای ناصر نبی پور تا درباره این خبر بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نبی پور.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای نبی پور، چرا پیشبینی شما برخلاف دیگر تولید کنندگانی بوده که ما در روزهای گذشته با آنها صحبت کردیم و آنها خبر از ثبات در بازار تخم مرغ دادن، اما شما پیشبینیتون مبنی بر افزایش قیمت تخم مرغ بوده؟
ببینید، فرق متاسفانه تو مملکت ما هنوز مسئولان ما فرق بین مرغ تخم گذار گوشتی رو نمیدونن. مرغ گوشتی اگر امروز بره به کشتارگاه حتی اگر 50 روز تا 60 روز باید دوباره فراوردش میاد تو بازار، ولی اگر مرغ تخم گذار امروز بره کشتارگاه 8 ماه بعد اولین تخم مرغش میاد تو بازار. متاسفانه به علت اون تو به خصوص تو 6 ماه اول وضعیت نهادها که واقعا تأسف‌بار که گذشته بود چیزی نبود، و بعدم به علت اختلافی که بین وزارت جهاد و سمت وجود داشته مقداره این بود در یه دورهایی که چه ارز کنم در یه 4 راهی قرار گرفت. ما هنوز به عنوان تولید کننده نمیدونیم متولی ما وزارت جهاد یه سمته، وزارت جهاد میاد قیمت رو باره مشخص میکنه، انقدر میریم وزارت سمت سازمان با یه فرد به هیچش قبول نمی کنیم، ما بیا پاداره قیمتیه. تولید کننده وقتی دید ضرر میکنه به هیچ وقت نگه نمیداره، یعنی قیمتی که الان سازمان حمایت دیگه با قیمتی که ما داریم و قیمتی که وزارت جهاد حتی تعیین کرده
چقدر اختلاف هست بین این
حدود 3,000 تومان در هر شیر ما اختلاف داریم.
این اختلاف به چی برمیگرده آقای نبی پور؟
اختلاف به این برمیگرده که وزارت سازمان حمایت قیمتهایی داره که ما نمیدونیم قیمت ها از کجا برده. واقعا ما آمادیم مسئولان سازمان حمایت بیاییم به تشکلهای خودمون چندین برابر بهشون قیمت بدیم این قیمت هایی که اینا دارن برای ما نهاده تهیه کنن. اصلا نمیشه. وقتی من میرم بهشون میگم تو جلسه چهارشنبه مکمل چیلو 48,000 تومان، اینا میگم ما 19,000 تومان داریم. وقتی میگیم کارتون فلانی میگم ما این قیمت رو داریم.
خب قرار بود آقای نبی پور که این نهاده ها حداقل در مثلا بسته های 80% به دست تولید کنندگان برسه، حداقل 80% نهاده ها به صورت عرض دولتی
بر مبنای 100% نهاده رو به ما بدن، بر مبنای 70% نهاده رو بدن. قیمت ها رو دادیم، وزارت جهاد هم تایید کرده، ولی سازمان حمایت میگه موقع یه پاداره من نمیبرم بالا. خب این باعث شده موضوعه ما خیلی از مرخاش رو برسن کشتارگاه، واقعا به جزوار بسیار وسیع فرستادن کشتارگاه.
الان جمعیت گله هایی که به کشتارگاه راهی شدن چقدر بوده؟
الان مسئله که پیش اومده یه مسئله دیگه که من خفتم قیمت ها بالاتر خواهد رفت اینه، یعنی توی شما بپرسی از استان خراسان رضوی که از بطفای بزرگ تولید به چقدر مرخش رفته کشتارگاه. یعنی باید یه دلگرمی باشه تو استان تهران ظرفیت تولید مرغ تخم 4 میلیون ما الان 5 میلیون بخوریم، از این 5 میلیون یه مقدارش هم پوله تا 4 میلیون، یعنی با 1/3 ظرفیت استان تهران کار میکنه. اگر مقدار میدونه سود میکنه که کارش انجام میداد. از طرفی 12,000 تومان هم تعیین کردن میانگین قیمت ما باشه، میانگین فروش ما در 11-10 ماه گذشته 10600 تومان بوده. روزی که ما 6000 تومان فروختیم کجا بودن؟ الان که اومده شده 14-15000 تومان شمشیر کشیدن نیروها رو میفرستن تو مقداری ها، مقداری ها رو بناسی با عنوان قاچاقچی و قاچاقچی رفتاره نمی کنن بیان انبالش با عنوان احتکار انجام. این واقعا صحیح نیست اصلا با مقدار.
آقای نبی پور، ما دیروز که داشتیم این بازار رو بررسی میکردیم، پیامک هایی از دست مردم عزیز به دستمون میرسید که برخی ها بر کیفیت تخم مرغ گله داشتن، بعضی ها میگفتن حتی اندازه تخم مرغ ها هم کم شده. این مربوط به تغذیه تخم مرغ ها میشه؟
نه ببینید،
مرغ ها میشه عذرخواهی میکنم،
ببینید تخم مرغ چه جوون باشه، تخم مرغ درست میشه. به علت اینی که واقعا نهاده ای به اون صورت نبود، چند بود مجلد و جلده های سمبولا همه رفت کشتارگاه یا چیزا صرف میکنه رفت، چون جوجه ریزی در 6 ماه اول مقدار زیادی رو تخت داده. مرغا جوونن، مرغا جلان دارن، مرغا جوونن تو بازار همه تو مرغا درشت نیست. به علت اینی که مرغا رفت کشتارگاه، اونا به خاطر اینکه هرچقدر سمبولا میره مصرف بالاتر میره، چون قیمت هم واقعا قیمت دلچسبی نبوده،
آقای نبی پور الان توی شرایط فعلی نمیشه به جای این که ما گله های سن بالا رو حذف کنیم اونها رو با شرایط بهداشتی نگه داریم تا شرایط یک مقدار بهتر بشه؟
الان سازمان محترم دامپزشکی بخشنامه کرده، حکم دادستانی هم گرفته، از جمله مقداری خود من مرغ من 72 هفته است گله که ما 90 هفته بیمه کردیم، به صرف این که در چند تا تالاب آنفولانزا دیده شده، سازمان محترم دامپزشکی بخشنامه کرده گله‌های 7 هفته بعد باید بره کشتارگاه. گله‌های 7 هفته بره کشتارگاه حدود 25% از تولید کم میشه. از همه مهمتر اینکه گله‌های 70% بخواد به تولید اون مقدار دیگه اصلا نخواهد تونست مهر بریزه، چون معمولا ما وقتی گله‌ها رو میزیم از 65 هفته به بعد خودش مستهلک کرده میخواد سودآور بشه. یعنی من نوعی اگه گله‌های 70% رو بدم کشتارگاه دیگه اصلا توان ندارم بخوام ماه بریزم. الان حکم دادستانی هم گرفتن، برای خود منم گرفتن.
آقای نبی پور، حالا کوتاه ترین راهکار و پربازده ترین راهکاری که الان میشه پیاده کرد چیه؟
واقعا خانم عزیزم تنها راش متولی ما وزارت جهاده. وزارت جهاد هر قیمتی تعیین کنه، هر مسئله داریم و ما مشکلی نداریم و مطمئن باشید اگه وزارت جهاد وارد قضیه بشه قضیه حل میشه. و اینی که بیاییم ما جنس رو دو نرخی کنیم، یه نرخی که برای ما تمام میشه، یه نرخی که سازمان داره، به هیچ جا نخواهیم رسید. فشار زیاد مال مقدار وقتی بدونی که داره ضرر میکنه میفرسته کشتار و عاشق کسی نیست. بناشیم ما خود اونم مردمیم، مردمان دوست داریم و تا حدی که آبرو به خطر نیفته. اگر واقعا قیمت هایی به زد جهاد داره حتی بازم مورد تایید ما نیست قبول کنن، ما سمن بطاعتن قبول میکنیم و مقدار ما تشویق میشه کارش هم انجام بده.
بسیار خوب، باز هم ما انشالله در روزهای آینده و هفته های آینده آقای نبی پور این بازار رو پایش خواهیم کرد.
الان اتحادیمون تا فشاری که آمده داره تو مریاد توصیح میکنی
درست،
الان باید مبنای فشاری که آمدن مبنای 12000 تا ما تو مریاد توصیح داره میکنیم که مریاد 4500 تا هم میکنیم،
که باز هم جوابگوی مردم نیست، چون ما پیامک های دیروز داشتیم از سوی مردم عزیز که در جاهای مختلف و حتی در نقاط مختلف کشوره.
استان تهرانه، استان تهران، تهران مصرفش در مبنای 14 میلیون مشکلی شده، 4 میلیون داره. الان از دیروز از استانهای دیگه از قزوین، قم، البرز، حتی اصفهان داره برای تهران تخم مرغ شده، یه قیمت اینا داره تعدیل شد. خود تهران تولیدش یک سوم سالهای گذشته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه آقای نبی پور. خدا نگهدار. بازار تخم مرغ رو رصد کردیم در همراهی با آقای ناصر نبی پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار میهن. در در بخش گفتگوی ویژه روی خط بازار آینده بازار طلا رو می‌خوایم بررسی کنیم. شما هم همراه ما باشید و بگید که پیشبینی شما برای آینده بازار طلا چی هست؟ افزایشی یا کاهشی؟ 30,036,37 سامانه پیامکی ماست. خب رسیدیم به ساعت 10:50 همراه ما باشید. هنوز فرصت دارید پرسش های بورسی خودتون رو مطرح کنید، چون میخواییم صحبت کنیم با آقای تهانی، کارشناس محترم بازار سهام و سرمایه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تهانی.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
خیلی ممنون و متشکرم. امروز از وضعیت بازار سهام و سرمایه برامون بفرمایید.
خب تا اینجای کار شاخص کل متعادله. ما چند وقتی هست خدا رو شکر در بازار صف فروش و صف حداقل اینطوری میتونم بگم نقد شوندگی بازار در وضعیت مناسبی قرار گرفته. 2837 واحد شاخص کل منفی، عددی نیست، 0.2%. شاخص هموزن هم تقریبا در همین سطوحه و شاخص در عدد 1,420,733 واحدی قرار گرفته. شستا، نوری، تاپیکو بیشترین تاثیرگذاران مثبت و پارس و خودرو، شبندر و فولاد هم بیشترین تاثیرگذاران منفی و بر روی شاخص تا اینجای کار داریم. ارزش معاملات خیلی خوبه، بیش از 12,700 میلیارد تومان ارزش معاملات، به نظر من بسیار مناسبه. امروز یه چرخشی رو در بازار داشتیم از سهام کوچکتر بازار به سهام بزرگتر. برخی از سهام کوچیکا به دلیل زن در دستکاری قیمت بسته شد نماداشون، که البته این خود این زن دستکاری یعنی چی؟ یعنی طرف متخلفه، متخلف نیست، اگه متخلفن اسمشون معرفی بشه برای بازار سرمایه. ولی به هر حال شرایط بازار سرمایه الان به گونه ای که شستا، ده، شفنا و ملل، خودرو، پارایش، برکت، خساپا و توسا بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن.
بله.
و بازارهای جهانی هم اکنون بسته هستن.
خب بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون. 0937-3105 از شما راجع به سهم خریخت پرسیدن.
هریل سهم به حمل و نقلیه، به دارایی های خوبی داره، ولی متاسفانه نظر کسب سود برای سرمایه گذارانش، یعنی تو سود و زیان که میرید میمیرید اون تا چیزی نمیمونه برای سرمایه گذاران، و به نسبت سایر حمل و نقلی ها هم به نظرم رشدش کمتر بوده. برای اون قسمت ریسک پذیر سبد به نظرم هم مناسب.
0991-89-99 نظر شما رو راجع به نماد ساوه پرسیدن.
نماد؟
ساوه.
ساوه؟ شاید منظورشون سیمانی بوده. ببینید سیمانی ها به نظر من رشدشون انجام شده و من خودم این سهام رو الان با این قیمت در سبدم قرار نمیدم.
0912-31-82 از سهم سبا پرسیدن.
سبا زیر مجموعه تامین اجتماعی، قسمت ریسک گریز سبد میتونه مناسب باشه، ولی خب این کلن سهام های زیر مجموعه تامین اجتماعی یک مقدار باید صبر و حوصله داشته باشن سرمایه گذاران.
گفتن سلام، آینده یک ساله فولاد مبارکه چجوری هست؟ مرتضی ذوالفقاری از مشهد.
با دیدگاه یک ساله من خرید سهام رو پیشنهاد میکنم.
بله بسیار خوب، ببینیم که اگر سوال دیگه هست باز بپرسیم از شما. 0937-3105 گفتن که راجع به سهام حق تقدم استفاده نشده بعد از بسته شدن سهم بپرسید.
حق تقدم استفاده نشده بعد از، خوب استفاده نشده باشه سهامدار عمده میاره رو تابلو میذاره به حراج، اگه کسی نخرید متعهد پذیرا نویس میاد اون رو میخره. خیلی سوال کلیه.
0912-73-57 گفتن شرکتی که تجدید ارزیابی دارایی داره غیر از صورت‌های مالی چطور میشه از تصمیم شرکت مطلع شد؟
ببینید به غیر از صورت مالی که نمیشه، یعنی باید صورت‌های مالی نگاه کرد و اونجا ببینید صورت‌های مالی چی داخلش اومده، سن کارخونه رو ببینیم، سن ماشینالات رو ببینیم و آخرین سالی که تجدید ارزیابی انجام داده، جمعی این جهات باید دیده بشه.
بله. و باز شنونده عزیزمون از سهم قگل پرسیدن.
اینم گروه غذا، این گونه سهام برای اون قسمت ریسک پذیر پورتفو میتونه مناسب باشه. سهامی نیست که مقدار سرمایه گذاران سرمایه گذارانی که مخصوصا تازه واردن بخوان روی اون حرکت بکنن. معمولا تازه واردن تو این سهام چرخ میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای طهانی. روزهای آینده باز هم با شما هستیم.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شما همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد میشنوید. گفتگوی ویژه برنامه ما بعد از هشتگ خبر ساعت 11 هست و میخواییم بپردازیم به بررسی آینده بازار طلا. همراه ما باشید و بگید پیشبینی شما از آینده بازار طلا چی هست؟ افزایشی یا کاهشی؟ 30,036,37 در اختیارتونه. آقای صادق وظیفه نژاد از مشهد در پاسخ به پرسش ما برای پیشبینی آینده بازار طلا گفتند در مورد قیمت طلا مطمئن باشید قیمت طلا به مرور روند کاهشی خواهد داشت، چون زمانی طلا جنبه زیور و زمانی هم به عنوان سرمایه پشتوانه مد نظر مردم بود. خب همچنان منتظر هستیم که پیام‌های شما رو بشنویم در خصوص آینده بازار طلا. 0917-76-34 گفتن که به نظر من قیمت طلا افزایشی خواهد بود، شاید در کوتاه مدت این اتفاق نیفته ولی در دراز مدت افزایشی است. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که این روزها خرید و فروش طلا در فضای مجازی رونق زیادی پیدا کرده و بسیاری از افراد با کلاهبرداری هایی در این خصوص مواجه شدن. اگر شما هم با مشکلی در این زمینه مواجه شدید و یا نمونه های مشابهی از این دست رو دیدید، میتونید از طریق سامانه پیامکی به اطلاع ما برسونید تا در گفتگوی ویژه برنامه با مسئولان محترم اتحادیه طلا و جواهر کشور این موضوع رو در میون بگذاریم. خدمتتون عرض کنم که برنامه ما داره به صورت زنده از فضای مجازی رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه که میتونید در صفحه مجازی رادیو اقتصاد هم همراه ما باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اونجا بگذارید و اگر هم در زمینه همراهی با پرسش برنامه نظری دارید باز هم میتونید در صفحه مجازی نظرهای خودتون رو منعکس بکنید. سامانه پیامکی ما به شماره 30,036,37 همچنان در اختیار شماست.